سلام رفقای عزیز، امیدوارم خوب باشید. روز و روزگار خوب بگذره. خوب که چه عرض کنم، لااقل خیلی بد نباشید با این شرایطی که ما داریم. به هر صورت ولی امیدوارم سلامت باشید لااقل و خیلی با مشکلات درگیر نباشید. بس امشب خوب ادامه به صورت در واقع همون بحثیه که تو جلسه قبلی در واقع 2 روز پیش داشتیم و اونجا ما ترکیه و قفقاز جنوبی رو صحبت کردیم راجع بهش و اوکراین و اون چیزی که تو جبهه اوکراین داره میگذره باقی موند. خب این دو یه چیزی هم دارن با هم دیگه، یعنی دو واقعی مجزا از هم نیستن، دو چیزی هن که دو واقعی هن که در واقع دو تحولی هن که در واقع بر متن یه شرایط معینی دارن اتفاق میفتن و کاملا هم به هم مرتبطن. ما در مثلا پایان این بحث امروزمون خب سعی میکنیم به این نکته برسیم که اینا تو چی با هم مرتبطن. منتها برای اینکه وارد بحث بشیم، اول یکی دو نکته حاشیه‌ای رو من راجب در ادامه بحث پریروز و در مسئله ترکیه یک دو تا نکته حاشیه‌ای رو مطرح کنم، چون اونجا بحث لیره مطرح شده بود، سقوط لیره و اینکه به اصطلاح چه عواملی میتونه این سقوط رو لااقل جلوش رو بگیره و بتونه یه خورده این سقوط رو لااقل کند کنه یا معکوس کنه. خب اونجا ما این بحث رو داشتیم که بالاخره یه تغییرات بزرگتری باید صورت بگیره و این تغییرات بزرگتر مثلا فرض کنید وارد شدن به یه چشماندازهای، یعنی به یه پیمانها، به یه توافقها و با نیروها و قدرتهایی که با چشماندازهای بزرگی رو باز کنن، از جمله مثلا فرض کنید ایران به عنوان یه نمونه، به عنوان یه کشور قدرتمندی که به اصطلاح میتونه یه همچین چشم‌اندازی رو تو زمینه‌های مختلف به اصطلاح هم از نظر حمل و نقل، ترانسپورت و هم از نظر انرژی و اینا میتونه باز بکنه، یا امارات که از نظر به اصطلاح مالی قدرت بزرگی به حساب میاد. خب 2 روز قبل در واقع امارات، ولیعهد امارات اونجا بود و همون موقع ما دیدیم که لیر یه لیری به اصطلاح دلار ارزونتر شد، یعنی از 13 دلار از 13 و خورده ای رسید به 12 و خورده ای. اما مسئله اساسی اینه که این پایین تر نیومده، یعنی همون 12 و خورده ای مونده. خب اخبار خبرها و تو اخبار اینا اومد که فرصت استثنایی تو گزارشات تو این حرفا برای امارات و اینکه سرمایه‌های اماراتی سرازیر بشن چون لیر خیلی ارزون شده و غیره و این حرفا. اما با این چشم‌انداز خب چرا، سوال اینه که چرا این 12، یعنی یه لیر، چرا فقط یه لیر، یعنی یه چیزی در حدود 5-6% بعد از این همه از دست دادن ارزشش که در حدود 50% توی هفته، چرا این دفعه فقط 5-6%؟ خب این نشون میده که انتظار بازار از حجم سرمایه گذاری امارات اونقدر بالا نیست. یعنی بازاره که بالاخره تو اینجور مواقع بازار رو بهش میشه اطمینان کرد، یعنی میشه اطمینان کرد که درست داره حرکت میکنه، یعنی انتظار معینی رو داره از چیز، از حجم این سرمایه گذاری و تأثیر این سرمایه گذاری بر چی؟ بر تحولات عمومی اقتصادی. و بعد از یک روز سقوط به اصطلاح دوباره افزایش ارزش لیر، دوباره کاهش شروع شد و الان دوباره در حدود همون 12.40 است. خب این برمیگرده به چی؟ یعنی که اینجا یه شرایط دیگه‌ای به اصطلاح باید تامین باشه. ما امشب نمیخوایم وارد بحث اون شرایط دیگه بشیم، ولی در نظر داشته باشیم این رو. کدوم شرایط؟ خب طور نمونه ما همین امروز داریم سقوط به اصطلاح بورس رو داریم میبینیم تو کشورهای مختلف دنیا و گفتن که علتش یه نوع جدیدی از ویروس کروناست که توی آفریقای جنوبی پیدا شده و غیره. ولی این شرایط شکننده، وضعیت شکننده، تعادل شکننده ای رو که تو عرصه جهانی در سطوح مختلف اقتصادی و غیره هست، اینو داره نشون میده. و تو این متن این شرایطی که خب شما میبینید که مثلا فرض کنید نزدیک شدن به امارات و باز شدن اون چشم‌اندازها هم البته میتونه از نقطه نظر منطقه یه تغییر بزرگی به سایه ژئوپلیتیک رو نشون بده که این رو ته بحث خودمون امروز بهش خواهیم پرداخت، اما تأثیراتی رو که باید شاید نمیذاره. خب یعنی این که شرایط دیگه هم باید باشه. این از روی نقطه نظر مهمه، چون در بحث پریروز بحث نرخ بهره هم چند بار مطرح شد و اینکه بالاخره این نرخ بهره خب حالا بار آوردنش، پایین آوردنش تأثیرش چیه، تأثیرش چی نیست و رو تورم چیه و این حرفا. در این رابطه نکاتی که اونجا مطرح شد باز یه نکته دیگه هم بعداً به اصطلاح مورد پرسش قرار گرفته بود که بعد از جلسه اون حرفا، که خب این بحث نرخ بهره خب پایین آوردنش اگر باعث افزایش تولید میشه، چرا پایین آوردنش باعث افزایش تولید نشده تو همین ترکیه؟ اینجا میخوام این نکته رو فقط میخوام به طور گذرا اشاره کنم بهش و بعد رد شیم و بپردازیم بحث بعدیمون. اونم اینه که کل این بحث نرخ بهره بالا رفتنش و پایین آوردنش برای اینکه به اصطلاح با پایین آوردنش تولید بره بالا، با بالا رفتنش تولید میاد پایین، کل این بحث از اساس یه بحث مونیتاریستیه. یعنی تو مونیتاریست های نئوکلاسیک در واقع این رو یه چیز مطلقی بهش میدن و میگن که آقا هر چقدر این بحث ما اصلا اینجوری بازار رو کنترل میکنیم. ولی این که یه چنین این به اصطلاح این کنترل کردن بازار با نرخ بهره کار نمیکنه، تو مواقع شما میبینید که نرخ بهره شما هر کاریش هم بکنید کاری نمیکنه، بحران میاد. تو سال 2008 اینجوری بود. یا مثلا فرض کنید دهه 90 خب در ژاپن برای دوری طولانی نرخ بهره صفر بود و حتی منفی، برای اینکه تولید رو رشد بکنه، تولید و تولید ناخالص داخلی رشد نمی‌کرد. یعنی یه فنومنی بود توی چیز. یا تو خود آمریکا، تو خود آمریکا الان مدت خیلی زیادیه، بیشتر از یعنی 2000 در واقع با شروع مثلا بحران کرونا اینا یک دفعه نرخ بهره رو آوردن کردنش 25 صدم درصد. ولی این 25 صدم درصد اون وقت الان که ما نگاه میکنیم میبینیم که الان 25 صدم درصد نرخ بهره است، تورم تو آمریکا یه چیزی تو مایه 6 7 درصد میگن هست، که خود همونم بحث داره که اون تورم چیست. یعنی اختلاف چیز، یعنی اگه از این زاویه بخوام نگاه بکنیم، همون مسئله ای که توی ترکیه هست به درجه اولا توی آمریکا هم هست که نرخ بهره در واقع منفی است چون نسبت به تورم، چون تورم تو آمریکا خیلی بالاتر از نرخ بهره 25% برصورت. میخوام بگم این یه بحث مونیتاریسیه و ما تو اون جلسه پریروز هم به اصطلاح اینو گفتیم که این با این شرایط دیگه ای باید داده شده باشه تا یه همچی چیزی کار بکنه، نباشه همچی چیزی کار نمیکنه. ولی این بحث رو میذاریم یه فرصت دیگه که چیزه. این دوتا نکته رو در ارتباط با ترکیه میخواستم به اصطلاح حتما یه اشاره بکنم بهش که اون بحثمون رو در واقع تکمیل کرده باشه. نکته اول در مورد به اصطلاح حضور امارات و این که گفتم یه تغییری در ژئوپلیتیک جغرافیای منطقه است، این رو تو پایان بحث بازم بیشتر بهش خواهیم رسید. اما برای ورود به بحث مسئله اوکراین و اون چیزی که ما اونجا نوشتیم، که یعنی گفتیم که مثلا این جبهه اوکراین چه خبره توش، خب ما چند تا چیز رو گفتیم یکی اروپای درمانده خب و جهان چاک به اصطلاح این آمریکا، آمریکای جهان چاک و خطر جنگی مهیب. درست برای ورود به بحث اجازه بدید از یه جای دیگه شروع کنم که در واقع یه حاشیه یه هم هست به یه موضوعی که میخواستم اینو حتما یه جوری یه وقتی توی فرصتی توجه بکنیم بهش و نذاریم که مثلا از جلوی چشمون دور بشه. مثلا مثلا مستقیما اصلی به خود بحث مربوط نیست، ولی خب بخشی از مثلا گرایشات درون جمهوری اسلامی رو نشون میده و این مهمه. در اوکراین چه خب چی داریم اگذره؟ اوضاع چیه؟ خب بالاخره ما داریم اینو میبینیم که چیز تبلیغات و رسانه ها و اینا همه دارن میگن که روسیه داره آماده حمله میشه دیگه. خب اجازه بدید ما این رو، این که در اوکراین چی داره میگذره، در جبهه اوکراین و دونباس چی داره میگذره، این رو اجازه بدید از زبان یک سایت داخل جمهوری اسلامی به اصطلاح اینو دنبال کنیم، ببینیم که در اوکراین چی داره میگذره. در اوکراین اینجوریه که در واقع تجمع نیروی ارتش روسیه در کریمه و شرق اوکراین، درست؟ یعنی این چیزه، این به اصطلاح در کنار تنش در دریای جنوبی چین جنوبی و حمله به تایوان و بعد احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران و غیره، اینا هر کدومشون میتونه چیه؟ تا دنیا میتونه کافی باشه تا دنیا شاهد یه درگیری بزرگ منطقه‌ای جهانی باشه. درست؟ دقت کنیم. تنش در دریای جنوب چین جنوبی به حمله به تایوان، یعنی جو چینه که داره حمله میکنه. تجمع نیروی ارتش سوریه در کریمه و شرق اوکراین. چنین تجمعی رو ارتش سوریه در شرق اوکراین انجام نداده ها. در داخل خاک روسیه انجام داده، نه شرق اوکراین. بعد عرضم به حضور شما، اینا اون وقت احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران، یعنی حمله کننده اینجا هم اسرائیل و بعدش هم اون قبلیش هم ارتش روسیه است، درست؟ بعد استناد میشه به گزارش میلیتری تایمز با سوتیتر دیدگاه مشترک آمریکا و دول اروپایی، حمله روسیه به اوکراین قطعی است. حمله روسیه به اوکراین قطعی است. و بعد به گزارش میلیتری تایمز، سازمان اطلاعات دفاعی اوکراین با اشاره به حضور بیش از 92 هزار سرباز روس در مرزهای شرقی این کشور شبه جزیره کریمه، مدعی است که حمله ارتش روسیه احتمالاً اواخر ماه ژانویه 2022 به خاک این کشور آغاز خواهد شد. موضوعی که هفته گذشته با واکنش جنرال آستین وزیر دفاع آمریکا نیز همراه بود. بعد ایشون برگشته گفته که مقامات آمریکایی مطمئن نیستن که چرا ولادیمیر پوتین در حال ایجاد نیروهای نظامی در نزدیکی مرز با شرق اوکراین است، اما آن را نمونه دیگری از اقدامات نظامی نگران کننده می‌دانند که نیازمند توضیح مسکو است. خب بعد میره اشاره می‌کنه به ارتش روسیه و سال 2014 و این حرفا، و خب اون وقت نتیجه‌ای که می‌گیره میگه اون چی که مسکو به دنبال آن است آسودگی خاطر از سه مسئله است: نخست قطع ارتباط خاک اصلی اوکراین با شبه جزیره کریمه تا حاشیه رودخانه دنیپر به منظور جلوگیری از حمله غافلگیرانه ارتش اوکراین در سالهای آینده برای بازپسگیری این منطقه. بعد دوم، رسیدن به منابع آبی رود دنیپر و حل مشکل کمبود آب جزیره کریمه. سوم، گسترش مناطق تحت کنترل شبه نظامیان و جدایی طلب منطقه دونباس. خب شما وقتی اینو دیگه برگشتو کاری ندارم، فقط برگشتو پایان به اصطلاح بحثش هم داره این صحبت میکنه که چرا مسکو تردید میکنه، میگه از ترس تحریم ها، از ترس تحریم های اقتصادیه که در واقع داره چیز میکنه. و حالا علتی که مسکو جری شده چیه؟ علتی که مسکو جری شده از به اصطلاح قول این چیز، قول این نویسندگان این مقاله، اینه که انفعال شدید غرب، یعنی غرب به شدت انفعال داشته، منفعل بوده تو این منطقه، و بچه هم اروپا از نظر گازی به روسیه وابسته است، و به این خاطر به اصطلاح پوتین الان جری شده، ولی پوتین از ترس تحریم این کارو نمیکنه. میترسه تحریم بکنن چیزای به اصطلاح یارو. خب یعنی جری هست، آماده حمله است، ولی از ترس تحریم حمله نمیکنه. خب این تصویر عمومیه که توی رسانه‌های غربی هم دارن همین تصویر رو میدن، یعنی کاملا همه رسانه‌های غربی، فرقی هم نمیکنه تو کدوم کشور، گاردین انگلستان باشه یا نیویورک تایمز باشه یا فرانکفورت آلگماینه باشه در آلمان، این تصویر مسلطه، همه دارن این تصویر میدن، پوتین خبیث داره حمله میکنه و غیر اون حرفا. خب ما میدونیم در ایران هم بالاخره همه این چیز، همه این به اصطلاح روزنامه‌های این تیپی به اصطلاح پادوهاشون هم دارن، مثل دنیای اقتصاد، مثل شرق، مثل غیره و غیره، همه اینا هستن. خب و هر چی که اینا میگن اونجا اونا مثلا مثل توتی تکرار میکنن. خب حالا چیزه میشه این رو یه جور به اصطلاح صریح تر هم میشه بیان کرد. خب که تکرار کردن این همچی چیزهایی رو که بلغور کردن این هم چیزهایی رو که دیگران پس مانده های دیگران رو چیز دیگه هم صریح تر هم میشه بیان کرد. اون تا بگذاریم که نزدش و هر صورت اونا دارن این کار رو میکنن، اما این شرق نیست که اینا رو داره مینویسه. این شرق و کارگزاران سازندگی و اینا نیستن، این اون آمریکایی‌ها نیستن که اینا رو دارن می‌نویسن. این مقاله رو، این گزارش نوشته، این گزارش گزارش مشرقه، این گزارش گزارش جریانیه که جریان به اصطلاح خودش رو به اصطلاح ضد آمریکایی میدونه و این جریان ارزشی انقلابیه که علیه آمریکا میخواد به اصطلاح تمام موزیگیریاشون هم علیه آمریکاست و فلان حرفا. به روسیه که میرسه زبان مشترک میشه، لاعقل تا این حد. ما جلسه گذشته به این اشاره داشتیم که در مورد مسئله کریمه، خب تو رأی گیری سازمان ملل ایران بر علیه اون قطعنامه‌ای که قرار بود محکوم بکنه حقوق بشر، نقض حقوق بشر در کریمه رو رأی داده. یعنی شما اولی اینجا الان می‌بینید سیاست به اصطلاح یک روزنامه اتفاقا خیلی تندرو، خیلی ظاهر این روزنامه تندرو به اصطلاح جز اون تندروهای افراطی مثلا ارزشی افراطی و تندرو این حرفاست، داری میبینی که وقتی به روسیه میرسه به طور وحشتناکی زبان اینها مشابهت داره با زبان آمریکایی ها، یعنی کاملا روشن. بس بسطه اصلا کمونیسم این حرفا نیست، بالاخره خیلی روشنه که روسیه امروز با کمونیسم فاصله اش چقدره. یعنی اصلا بحث بر سر این چیزا نیست، بحث بر سر چیز دیگه ایه. بحث بر سر اونه که به اصطلاح اون دستگاه فکری مسلط بر به اصطلاح کالچر یا اون فرهنگ سیاسی تو ایران تا چه حد به اصطلاح تحت سلطه تولیداتیه که این ماشین بزرگ پروپاگاند کل رسانه های غربی تولید میکنه. این هست و ما تاریخا البته در جمهوری اسلامی هم این بوده که این نفرت از غرب همیشه همراه بوده با یه نوع دلدادگی به غرب، یعنی این یه حالت عشق و کینه ای که همیشه بوده. اینو خواستم به اصطلاح به عنوان مدخل بحث اینو مطرح کنم برای اینکه این حیف اومد ما به این نپردازیم و این رو در واقع برملا نکنیم این چیز رو. اینکه مشرق نیوز دقیقاً داره مو به مو پروپاگاند توی به اصطلاح CIA و نمیدونم این پنتاگون اینا رو تکرار میکنه. برای اینکه همینجا به چیز بگیم، به این که بیپایگی این تصویر، حالا بپردازیم به خود این تصویر چقدر واقعی آخه، چقدر واقعی. اولا در این که در تمام این کشورهای به اصطلاح حاشیه چیز، حاشیه روسیه، مرز شرقی روسیه، در تمام این کشورهای مرز شرقی روسیه از البته شمالی هم همینطور، کشورهای بالتیک تا لهستان و تا جنوب به رومانی و بلغارستان و اینا، یک پرده آهنینی داره دور روسیه کشیده میشه. از نظر اینا اصلا ارزش چیز نداره، ارزش به اصطلاح گفتن نداره. خب یعنی این چیزی نیست که یارو، این اصلا مسئله نیست، مسئله اینا نیست، مسئله روسیه است. ولی خب حقیقتاً چقدر ما شنیدیم تو همین مدت اخیر، چقدر ما شنیدیم از اینکه مانور نیروهای مشترک ناتو در لهستان برگزار شد، در 20 کیلومتری 30 کیلومتری مرز بلاروس یا در خاک اوکراین، در مثلا 40 کیلومتری 30 کیلومتری مرز روسیه مانور برگزار شد، در بلک سی دریای سیاه یه به طور مداوم دریای سیاه پر از به اصطلاح ناوشکن‌ها و رزم ناوهای جنگی و مرتب مانور، و نه تنها مرتب مانور بلکه حتی مانور با B-52 بمب افکن‌های B-52 که میتونن به اصطلاح بمب اتمی حمل کنن. یعنی همه این چیزها رو اینا این مانورها رو انجام دادن تا 20 کیلومتری مرز روسیه، تا 20 کیلومتری مرز روسیه، به طوری که چیه؟ به طوری که هواپیمای روسی مجبور شدن بلندشن و اینا رو بتارونن. همه اینا به کنار، پارسال دیگه یادمونه چیز رو که ناو انگلیسی رفته بود توی چی؟ رفته بود توی در واقع آبهای کریمه، با این استدلال که ما کریمه رو به رسمیت نمی‌شناسیم که مال روسیه است، اینجا دریای به اصطلاح اوکراینه، آب اوکراینه، و رد شدن از توش، که حتما شاید به خاطرتون باشه که 20 تا جنگنده روسی بلند شدن، 20 تا جنگنده روسی بلند شدن و شلیک هشداری کردن تا این ناو از اونجا مسیرشو به اصطلاح ناو HMS دیفندر از اونجا به اصطلاح این رفت بیرون و مسیرشو عوض کرد. خب اینا حتی اینایی که وقت توی خود چیز، تو خود به اصطلاح رسانه‌های غربی هم، مسئله اینه که تو خود رسانه‌های غربی هم این روزهای اخیر، تو روزهای اخیر اون وقت این دوباره این موضوع مطرح میشه. یعنی که مثلا واشنگتن پست مقاله ای رو مینویسه تو 19 همین نوامبر، یعنی یه هفته پیش، که مینویسه که اصلا مقاله با این شروع میشه که بعضی از به اصطلاح بعضی از کارشناسان نگرانی‌هایی رو ابراز کردن که ممکن است بعضی از به اصطلاح مانورهایی که ما انجام دادیم بیش از حد پروفوکاتیو بوده در مورد روسیه. یعنی اینجوریه. خب نتیجه چی شد؟ خب یعنی میخوام بگم که حتی خودشون هم دیگه دارن به این چیز میکنن. چرا؟ اولا چرا به اینجا رسیده؟ و ثانیا چرا الان وقت این اظهار نگرانی میاد از جانب خودشون بیرون، که نمونه‌های دیگه هم هست که بعد خواهیم دید. اولا چرا به اینجا رسیده؟ به این نقطه رسیده. ببینید، از سال 2014 به این طرف، از سال 2014 به این طرف، خب ما شاهد یه به اصطلاح تنش رو به افزایش بودیم توی این منطقه. یه تنشی که به دور مداوم رو به افزایش بود. بعد از حضور روسیه در سوریه هم این تنش باز هم افزایش پیدا کرد. خب چرا این تنش اینجوری شد؟ در واقع از سال 2013، ما اینو قبلا تو بحث‌های دیگه هم داشتیم صحبت‌ها رو، از سال 2013، سال 2013 سال بسیار موفقی بود برای اقتصاد روسیه، برای خود شخص پوتین، اون نظامی که پوتین داره راه میندازه. از سال 2013 اولین هشدارهای جدی توی رسانه‌های غربی شروع شد به اینکه آقا دره علیه پوتین باید وایساد، علیه پوتین باید وایساد، علیه روسیه باید وایساد، این داره خطر میشه. خب روشن علتش هم الان دیگه نمیخوایم وارد اون بحث بحران 2008 بشیم، برمیگرده از بحث 2000، یعنی تمام این تشدید اینا برمیگرده به بحث بحران 2008 دوران اون بحران اقتصادی که بعد از اونه که اینا داره میشه. اما از 2014 قضیه با کودتای اوکراین یه چرخش اساسی میگیره، یعنی یه شتاب اساسی میگیره. در واقع تو کودتای اوکراین اتفاقی که میفته اونجا برای اولین بار روسیه ضربه محکمی میزنه به طرف غربی. و اون ضربه محکم چی بود؟ خب خیلی روشن بود که اوکراین نزد به صورت، یعنی برنامه‌ریزی طراحان به صورت غربی، قرار بود تبدیل بشه به دژی برای ناتو، یک جبهه شدیداً هیستریک ضد روسی، آنتی روس در مرز روسیه، و جایی که چیه؟ جایی که امکان دسترسی روسیه رو به آبهای آزاد هم با سباستوپول کمپلت بگیره ازش. یعنی کریمه هم قرار بود جزء اوکراین دیگه، کریمه هم اگر تموم میشد کارش و میومد و متعلق میشد به در واقع آمریکا، در واقع تسلطش رو بر کریمه هم اعمال میکرد، تموم شده بود. دسترسی روسیه به آبهای گرم دیگه تموم میشد، باید میرفت فقط از اون بالا دسترسی میداشت، از بارنتسی و اینا، دریای بارنت و اینا، از اونجا باید دسترسی میداشت که در واقع آب سرد شمال اروپا دیگه. به جنوب دیگه بلکسی در دریای سیاه دیگه دسترسی نمیداشت. کاری که روسیه میکنه اون موقع اینه که اونجا، همونجا روشن میشه میزان آمادگی به سلاح روسیه و درجه قاطعیتش در دست زدن به عمل. قبل از اینکه اینا بجنبن، قبل از اینکه اینا تکون بخورن، روسیه سربازای خودشو تو تمام کریمه مستقر میکنه. یعنی امکان واکنش اصلا برای ناتو نمیمونه. از اینجا اون وقت این درگیری میگیره بالا، این درگیری میگیره بالا. خب چی میشه اون وقت؟ اتفاقی که میفته، بعد از کریمه دونباس به اصطلاح شورش میکنه، یعنی قبول نمیکنه کودتا رو، و یا به عبارتی بگیم دولت مرکزی، دولت کودتا، دولتی که به اصطلاح مرکزی تشکیل میشه، شروع میکنه اولین قانونی که میخوام دادن قانونیه که زبان روسی رو ممنوع میکنه. دونباس اون وقت چیکار میکنه؟ دونباس شورش میکنه و نمیپذیره این رو. لوگانسکو به اصطلاح چیز، لوگانسکو دونتسک اینو نمیپذیرن. گردانهای به اصطلاح سرکوب اعزام میشن، مثل گردان فاشیستی آزوف و رایت سکتورا و این حرفا، اینا در اعزام میشن و همراه با به همراهی ارتش اوکراین به دونباس. جنگ دونباس با شکست سنگین ارتش اوکراین تموم میشه، قرارداد مینسک بسته میشه. در واقع قرارداد مینسک دیکته میشه. دیکته میشه از جانب کی دیکته میشه؟ از جانب روسیه دیکته میشه. خب چیه اون قرارداد مینسک؟ قرارداد مینسک که در واقع فرانسه و آلمان و اینا هم همه هستن، قرارداد مینسک اساسش اینه که قانون اساسی باید عوض بشود، قانون اساسی اوکراین باید عوض بشود، حقوق روسا توی در واقع اوکراین، توی دونباس، توی شرق اوکراین باید به رسمیت شناخته بشود، و جزئیاتی در مورد اینکه چجوری باید حقوق به رسمیت شناخته بشه و این حرفا. یعنی چی؟ یعنی اینکه تمام اون پلن، و برنامه‌ای که قرار بود به اصطلاح از جانب غربی‌ها اعمال بشه، چون از طریق ای او، یعنی از طریق بازار واحد اروپا و ناتو اعمال بشه و اوکراین تبدیل بشه به یه دژ یک دست ضد روسی، روسیه با آوردن دونباس که آقا حقوق اوکراین، حقوق دونباس، حقوق اقلیت ها باید توی قانون اساسی گنجانده بشه، در واقع جلوی اونو میگیره. اوکراین دیگه میشه چی؟ اوکراین میشه یک کشور بیطرف. این چیزیه که روسیه میخواست، که این بیطرف بمونه و نره به تبدیل بشه به چیز. خب خود اوکراینیا، خود اون اولیگارشی کودتاچی لیبرال فاشیست تو چیز که اینو نمیخواست، که اونا میخواستن، حقیقتا میخواستن که برن و تبدیل بشن به همچی چیزی، چون غرب اوکراین اینا کلابوراتورهای دوره مثلا نازیسم هن. اینا با نازیسم باندریستا، با نازیسم هیتلری همکاری داشتن، و اینا اون وقت از نظر کمیت خیلی زیاد نبودن، ولی از نظر به اصطلاح سازمانی قدرت اصلی اون به اصطلاح تو میدان، تو اون انقلاب میدان اینا بودن. و اینا اون وقت حاضر نمیشه همچی چیزی رو. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که قرارداد مینسک اجرا نمیشه، دولت مرکزی اوکراین نمیره به سمت اجراش. این اینایی که من دارم میگم اینا فقط به صورت تفسیرهای چیز نیست، من لیست این به صورت منابع چیز رو میذاریم ما بعدن همراه با خود بس میدیم بیرون. اینا رو حتی منابع غربی تایید میکنن که دولت اوکراین نمیره پای به صورت اجرای قرارداد مینسک و نمیره تن نمیده با این چیز که چیه، با این که چیز که آماده بشه و یه زمانی بالاخره پلن خودشو باید اجرا کنه. پلنش چیه؟ اون وقت بپیونده به EU، بازار واحد اروپا، و بپیونده به ناتو. پیوستن به ناتو هم معنی داره دیگه، پیوستن به ناتو تو خود اساسنامه ناتو یعنی که این کشور توش در حالت جنگ نباید باشد تا بپیونده به ناتو. اما به طور عملی دو فاکتو، نه دو جور نه رسمی، دو فاکتو شما میتونی یواش 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 یکی بیاری تو ناتو دیگه. کاری که بعدن دارن صورت میاد به از طریق پیمانهای مختلف همکاری دو جانبه با کشورهای مختلف، مثلا انگلیس با اوکراین، آلمان با اوکراین و غیره و غیره، تحویل سلاح و غیره. اینجوری شما میتونید دو فاکتو یک کشور رو بیاری توی ناتو. از نظر اقتصادی هم همینجوری با قراردادهای مداوم شما میتونی یک کشوری رو یواش 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 بیاری تا جایی که بشه بیاری توی اروپای واحد، درست؟ بدون اینکه رسما این کارو کرده باشی. این کاریه که اون بر صورت میده، درست؟ طرف مقابل چی کار میکنه؟ یعنی وقتی قرارداد، اون قرارداد مینسک اجرا نمیشه، در واقع خود کانفلیکت خب میشناسین فریز میشه، میره تحت کنترل چیه؟ تحت کنترل ناظرین سازمان ملل قرار اونجا به خط جدایی دو طرف نظارت بکنن و غیره و اینا. اون طرف قضیه هم خیلی روشنه دیگه، اون طرف قضیه هم اون رپوبلیکای دونباس یعنی دونتسک و لوگانسک شروع میکنن به چی؟ شروع میکنن به این که یواش 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 اونا هم در روسیه به اهالی دونباس اعلام میکنه که حاضر پاسپورت بهشون بده و پاسپورت بهشون میده هر کی که علاقه من باشه. یعنی یک روند انتگراسیون آرام تو اون طرف شروع میشه. یعنی اینکه همینجا صبر کنیم، یعنی اینکه تا اینجا ما متوجه میشیم که روسیه خواستار برخلاف کریمه رو میخواست. کریمه اولا خیلی روشن بود کیسش، چیزی که اینا هیچ خیلی وقت اصلا حرفشو نمیزنن اینه که با رفراندوم مردم روسیه گذاشتن، برخلاف این چیزی که مشرق نیوز از منابع آمریکایی میگه ارتش روسیه رفراندوم گذاشتن. نه، مردم کریمه رفراندوم رو گذاشتن، ارتش روسیه محافظت کرد ازشون. این یه واقعیت، یه فکت، برای اینکه مردم کریمه روسن، خیلی روشن. در مورد دونباس ولی این نیست. در مورد دونباس نه اینکه روس نیستن، در مورد دونباس روسیه چنین چیزی رو نمیخواست. یعنی روسیه نمیخواست، یعنی روسیه دونباس بندر سباستوپول نداشت، یه اودسا داره، ولی سباستوپول اصلی مثل پایگاه اصلی ارتش روسیه بود، نیروی دریایی روسیه بود و همون سباستوپول کافی بود. برای دونباس یه همچین چیزی رو اهمیت استراتژیک اینجوری رو نداشت. دونباس اگر جدا میشد خاصیتی نداشت دیگه برای چیز، میشد بقیه یه چیز، بقیه به اصطلاح اوکراین، که اون بقیه اوکراین دقیقا همون موقع میرفت توی ناتو و از همون موقع شروع میشد به این که چیه، به این که در واقع ناتو هم مرز میشد با روسیه و این رو روسیه نمیخواست. تمام تلاش روسیه این بود که با اهرم در واقع دونباس بتونه این وضعیت رو توی اوکراین مدیریت بکنه و مانع از اصلا یه چنین دو قطبی بشه توی چیز. خب حالا از اون زمان به بعد اتفاقی که اون وقت میفته تا جایی که به صفبندی‌های عمومی برمیگرده، خب صفبندی‌های عمومی خیلی، یعنی اون چیزای عمومیش معلومه، وارد اون دعوای بین به اصطلاح خیلی وارد اون دعوا نمیشیم که آلمان شروع میکنه به این که چیه، شروع میکنه به این که نورد استریم 2 رو ادامه بده و علارغم تمام مخالفت و جنگ و دعوایی که لهستان و این کشورهای بالتیک میکنن، چون اینا مثل اون سرنیزه ضد روس تو اروپا همون کشورهای اروپای شرقی هن، لهستان و اون سه تا کشور بالتیک و اینا هستن. بعد اونا با آمریکا تمام تلاششون رو میکنن که جلوی نورد استریم دو رو بگیرن، و در خود اروپا، در خود آلمان حتی سبزا و این نیروهای این تیپی، نیروهایی که به اصطلاح تو بخشی از همین چیزن، به اصطلاح اون ائتلاف جهانی ترانس آتلانتیک یا معروف به گلوبالیست هستن، خب اونا هم تمام تلاششون رو میکنن که جلوی نورد استریم دو رو بگیرن. خب اینا موفق نمیشن. بالاخره آلمان روینش وای میسه و بالاخره بعد از چندین و چندین تحریم و به اصطلاح تحریم‌های متعدد، دولت بایدن عقب نشینی میکنه. و تا اینجا خوب روشنه، عقب نشینی میکنه آمریکا، عقب نشینی میکنه سر نورد استریم دو، یعنی چیزی که حیاتی بود براش عقب نشینی میکنه. خب همینجا این عقب نشینی رو داشته باشیم. چرا عقب نشینی میکنه آخه از به اصطلاح نورد استریم دو؟ یعنی که اجازه میده که چی؟ اجازه میده که گاز اروپا از طریق روسیه تامین بشه و اوکراین رو دور بزنه. دقت کنید، اوکراین دور زده میشه، اوکراین از بازی خارج میشه. خب قراردادی میبندن با آلمان، مذاکراتی میکنن، توافقاتی میکنن که اوکراین رو بالاخره یه جوری باید اینو جبران بکنن. و دقت کنید در همین هول و هوش، یعنی اوائل بهار امسال، اوکراین اعلام میکنه موقعیه که داره نورد استریم به نتایج نهاییش میرسه، اوکراین اعلام میکنه که آماده داره میشه برای حمله به دونباس. نمیدونم خاطرتون هست یا نه که فرمان حمله، یعنی رسما فرمان حمله رو صادر میکنه رئیس جمهور اوکراین زلنسکی، رسما فرمان حمله رو صادر میکنه. اون موقع میزان نیرویی که روسیه کنار مرزهای اوکراین داشت از نیرویی که امروز داره به مراتب بیشتر بود، لااقل اگر اشتباه نکنم 10 تا لشکر بیشتر بود. بعد که اون موقع تو لحظه آخر توی در واقع روزهای آخر، تو لحظات آخر، آمریکا ترمز میکشه، ترمز میکشه و دستور صادر میشه از آمریکا به چیز که به اوکراین که دست نگه دارید، حمله ای در کار نیست، بایدن قراره با پوتین دیدار کنه. اگر خاطرتون باشه رئیس جمهور اوکراین از اون لحظه به بعد شروع میکنه به کمپین رسانه‌ای وسیع که از جانب مطبوعات غربی هم مورد حمایت قرار میگیره این کمپین رسانه‌ایش، که قبل از دیدار بایدن و پوتین خودش با بایدن دیدار داشته باشه. این مورد توافق قرار نمیگیره، مورد توافق قرار نمیگیره، یعنی به رئیس جمهور اوکراین میگن بشین سر جات، این بازی بازی بزرگاست، سر تو میخوان صحبت کنن، چی میخوای بگی؟ اینا میخوان اونجا صحبتاشونو بکنن، در مورد شما میخوان صحبت کنن، تو اومدی این وسط چیکاری آخه؟ یعنی خیلی روشنه از در واقع نشانه های این همچین سیاستی از مدتی قبل آشکار شده بود. چه سیاستی؟ سیاست اینه، این چیزی که آشکار شده بود برای آمریکا، به خصوص برای آمریکا. این کاملا یواش یواش داشت این میزد بیرون، آشکار میشد که آمریکا بار یه چیزی رو به اسم اوکراین نمیخواد به دوش بکشه. اوکراین بذارید یه خورده یه نگاهی بکنیم به وضعیت خود اوکراین، وضعیت عمومی اوکراین، تا بفهمیم چرا اینجوریه. شما یه کشوری داری الان 41 میلیون جمعیت داره، این کشور 1990 وقتی از روسیه جدا شد 51 میلیون جمعیت داشت، 51 میلیون، الان داره 41 میلیون جمعیت، 10 میلیون نفر از 1990 تا حالا تو 30 سال جمعیت این کشور کم شده. از سال 2014 به این طرف، یعنی از زمان کودتا به این طرف، 1,200,000 نفر، شاید بیشتر، شاید 1,500,000 نفر جمعیت اوکراین کم شده. متخصصای اوکراین دارن مهاجرت میکنن میرن. یعنی اوکراین یک کشوری شده که این کشور به ضرب و زور تزریق وام صندوق بین‌المللی پول و اینا سر پا وایساده. صنایع اوکراین تو همین به خصوص تو همین 7 سال اخیر چون قطع رابطه شد دیگه، بازار اصلیش اصلا اقتصاد مثل اوکراین ادغام بود در اقتصاد روسیه، تولید کننده قطعات، تولید کننده ماشینالات برای بازار روسیه بود در اساسا، همه اینا از بین رفته. تولیدات انجینیرینگ اوکراین یه چیزی بیشتر از 45%، 42%، 40% سقوط کرده تو این 7-8 ساله. برای زغال سنگ و اینا هم دست دامن همون دنباس باید بشه، برای که بتونه انرژی خودش رو تأمین بکنه، که لااقل به اصطلاح کمبود انرژی رو که از دیروگاه هسته‌ای اینا داره او یه وقتایی باید اون وقت حتی از دنباس اینا تأمین کنه. یعنی یه کشور اینجوری خب وقت گاز و ایناش هم که قراردادش بستن و تموم شد رفته، این کاری بهش ندارن دیگه. بنابراین از نقطه نظر آمریکا اوکراین چه آمریکایی، از چه آمریکایی داریم صحبت میکنیم؟ دقت کنید، چون گفتم که مقطع زمانی این همزمانی این تحولات و تحولات تو جنوب قفقاز اینا مهمه. همزمانیش از چه نظر مهمه؟ هر دوی اینها در موقعی داره اتفاق میفته که یعنی بعد از خروج چیز، بعد از خروج آمریکا از افغانستان داره اتفاق میفته. خب یعنی چی شده؟ قضیه روشنش چی شده؟ این جوریه که تو پنتاگون، CIA، پنتاگون، چه می‌دونم مراکز قدرت مختلف، همه اینا و توی به خصوص تو مراکز قدرت افراطی ترانس آتلانتیک توی اروپا. یعنی چی؟ یعنی در درجه اول انگلستان به عنوان چیه؟ به عنوان سرنیزه، به عنوان پیشاهنگ هیستری و نفرت ضد روسی در اروپا و در غرب اصلا. از جانب اینا خیلی روشن اوکراین داره به سمت درگیری با چی سوق داده میشه، با روسیه داره سوق داده میشه. وضعیت داخلی اوکراین را ما همی الان صحبت کردیم چه جوریه دیگه. یعنی شما حساب شو بکنید از همین کمبود، یعنی حتی کاهش جمعیت و این حرفاش معلومه دیگه چیه، یه وضعیت درب و داغون. از نقطه نظر داخلی اون وقت، از نقطه نظر داخلی دقیقا همین فاکتورهایی که ما شمردیم، همین ناتوانی در به اصطلاح راه اندازی اقتصاد، همین از بین رفتن ساختارها، زیر ساختها، همین مهاجرت های وسیع به خارج از کشور، کاهش جمعیت، همین اینا باعث شده بود که و به علاوه معلومه به علاوه دزدی و بخور و چاپی که اینا دارن از به اصطلاح از چیز میگیرن، در واقع از سازمان های بین‌المللی میگیرن و میخورن، کشور رو بدهکارش میکنن ولی خودشون دارن استفاده میکنن بالاخره جزی از اینا. همه اینا باعث شده بود که پروشنکو اصلا به خاطر همین سقوط کرد، به خاطر همین قدرت از دست داد. زلنسکی کنونی اصلا به خاطر همین، یعنی به علت در واقع با انگشت گذاشتن رو همینا اومده بود قدرت رو گرفته بود. و الان زلنسکی دقیقا خودش تو همون موقعیتی قرار گرفته که پروشنکو قرار داشت، یعنی دقیقا تو همون سناریو تکرار شده. با این تفاوت که چیه؟ با این تفاوت که اینجا شما یه اولیگارشی دیگر داری که پشت قضیه است. خب اون پروشنکو خودش یه فراکسیون از اولیگارش‌ها بود، اینجا شما زلنسکی رو داری که پشتش کومولسکی هست. خب اون اولیگارش جهود مال دنیپروفسک. خب دنیپر، آره دنیپر دیگه، اشتباه نکنم، شما اونو داری پشتشی. ولی وضعیت همونه. یعنی یه مشروعیت داخلی همه کمپلیت از بین رفته که امروز، از 2-3 روز پیش در واقع این بحث ها بود و امروز بالاخره ایشون شروع کرد. خب امروز شنیدیم خبرشو که بله همین رئیس جمهور اومده گفته که بله آقای آخمتوف، یعنی اون اولیگارش بزرگی که شاید بزرگترین ثروتمندترین اولیگارش اوکراین باشه، ایشون میخواد کودتا کنه بر علیه دولت. آخمتوف قدرت آخمتوف تو چیه؟ قدرت آخمتوف تو اینه که آخمتوف صرف نظر اینکه خودش میلیاردر گردن کلفته، یک شبکه وسیع رسانه‌ای هم داره. یعنی کاملا روشنه برنامه چیه. اینجا دومین سری شبکه رسانه‌ای رو که منتقد دولتن اینا رو میخوان بزنن. قبلا یه چند ماه قبل مال اون مدچوکو زدن که رهبر اپوزیسیون بود، خوشی گرفتن انداختن زندان به جرم خیانت، تمام رسانه‌هاشو بستن. الان هم دارن این کارو میخوان بکنن، مال اینم میخوان ببندن. یعنی دعوای اینجوری داره میشه. خب توی یه چنین وضعیتی هیچ چاره‌ای هم ندارن، هیچ چشم‌اندازی هم ندارن، هیچ چشم‌اندازی ندارن. وضعیت دنباس هم همینجوری مونده مثل یه خاری تو گلو. چه چیزی میتونه این وضعیت رو عوض بکنه؟ خب یه جنگ میتونه عوض کنه. از نقطه نظر به اصطلاح همین فاشیستای تو اوکراین، فاشیستای تو اوکراین و لهستان و این تندروهای تو لهستان و اینا، خب این جنگ پیروزیه دیگه، هیچ فرقی هم نمیکنه. خود جنگ پیروزیه، یعنی اگر شکست بخورن بازم پیروزیه. شکستشون یعنی چی؟ شکست یعنی که مثلا فرض کن 15,000 تا سرباز کشته میشن دیگه، 20,000 سرباز کشته میشن، 50,000 سرباز و شهروند عادی کشته میشن دیگه، فرض کنیم جنگ دیگه، کشته میشن از هر دو طرف، اصلا مال خود، اصلا نه از هر دو طرف، از خود اوکراین کشته میشن 50,000 نفر، اصلا از دونتسک و لوگانسک فرض کنیم 5 نفر هم بیشتر کشته نمیشن، ولی از این ور 50,000 نفر کشته میشن و جنگو میبازن. این پیروزیه براشون. چرا این پیروزیه براشون؟ دونباس رو از دست میدن، دونباس رو کاملا از دست میدن. فرض کنیم دونباس کاملا از دست میدن دیگه، دونباس میره اصلا با روسیه یا مستقل میشه یا هر چیزی، میمونه یک کشور ناب خالص خلدستی که چیه، بقیه روسا رو توش تصفیه میکنن، از اودسا و خارکوف و همه اینا هر چی روسا هست همه رو میزنن بیرون یا میذارن پای دیوار، همه رو تصفیه میکنن، میشه یک کشور خلدست خالص ضد کمونیست فاشیست دستراستی که خیلی هم با لیبرال هم جور هم هست بازه. خب این به نفعشونه دیگه. از چیز برای از نقطه نظر پروپاگاند جهانی اون وقت به مراتب این پیروزی براشون، یعنی پیروزی بزرگ، برای که اینا یه دستگاه پروپاگاند بسیار بسیار منظمی دارن به همون نسبت که دستگاه نظامیشون، یعنی قدرت نظامیشون ناتوان از بساط مقابله با روسیه، به همون میزان پروپاگاندشون اون وقت چیه؟ تواناست. تواناست و میتونه سیاه رو سفید نشون بده، سفید رو سیاه، شب رو روز. بفرمایید دیگه، مشرق نیوز میاد خزعبلات اینا رو تکرار میکنه. یعنی این توانایی جریانی رو نشون میده توی مانیپولیشن و دستکاری ذهن آدم ها. خب این براشون پیروزیه. بنابراین یه همچین جریان تو، خب یه همچین جنگی رو میخوان دیگه. خود آمریکا چی؟ خود آمریکا هم بعدش نمیاد یه همچین جنگی. اما مسئله اینه که اگر چنین جنگی اتفاق بیفته، یعنی تا آخرین قطره، به قول معروف تا آخرین قطره خون اوکراینی ها، آمریکا با روسیه به جنگه. روسیه که البته نخواهد بود. یعنی تفاوت به اصطلاح چیز، تفاوت قدرت نظامی دو طرف اینطوریه که بذارید این رو من به شما بگم که قبلا ما در این مورد در بحث صحبت کردیم، ولی با این حال بازم اشاره بکنم و بعد این رو دقیق‌تر چیز خواهیم کرد. بازم تفاوت قوای نظامی دو طرف، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست بین روسیه و اوکراین که هیچی، و روسیه و ناتو. روسیه و ناتو قابل مقایسه نیست حتی یه همچی چیزی. یعنی ناتو به هیچ وجه قدرت بسیجی نداره که بتونه حتی کوچکترین مقاومتی در مقابل یه تعرض روسیه بکنه. اینو بعدا توضیح خواهیم داد بیشتر اگه لازم شد. خب اگر چنین جنگی بخواد درگیر بشه بین اوکراین، اینها اوکراین بخواد حمله بکنه به دونباس و این اتفاقی که باید بیفته، چون روسیه نیازی به این نداره. روسیه همین ادامه میتونه ادامه بده، فعلا میتونه ادامه بده، همینجوری میتونه ادامه بده، چون اون داره آرام 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 داره پیشروی های خودش رو تو جبهه های مختلف تو جهانی داره میکنه، آروم آروم داره این پیشرفت میکنه، هیچ احتیاجی به درگیری اضافه نداره الان اونجا. و به عنوان مثال به شما بگم، لشکر یعنی ارتش یک زرهی گارد تانک، این ارتش الان اصلی ترین ارتش روسیه است که توی غرب روسیه، یعنی توی ناحیه به اصطلاح قسمت شرق اوکراین و لهستان زیر بالتیک، این ارتش مستقره. این ارتش اون وقت، این یک ارتش افسانه‌ایه، این ارتش به اصطلاح یک زرهی تانک، به اصطلاح گارد زرهی تانک، این یک چیز افسانه‌ایه، چون این شکل گیریش برمیگرده به نبرد استالینگراد، یعنی از اون موقع این شکل گیریش بوده. بعد تاریخ مفصلی داره، تاریخ مفصلی داره و کاری به این تاریخ نداریم که چجوری به اصطلاح این از چه مقاطعی رد میشه و اینا. مسئله اساسی اینه که سال 1999 این ارتش منحل شد اصلا، یعنی بعد از فروپاشی دیوار، و یادتون یا نمیدونم خاطرتون هست یا نه، یا شاید اصلا شما این رو در شما این رو شاید متوجه نبودید یا به اصطلاح ندیدید تو بحثای ما تا حالا، اونم اینه که قبلا ما گفتیم این رو که روسیه خب تمام تلاشش این بود که با اروپا اون خانه مشترک با اروپا رو تشکیل بده بعد از فروپاشی دیوار. خب اصلا توهمشون هم این بود که ما اروپایی هستیم و با اروپا یکی میشیم و غیره و اینا، و حتی پوتین تقاضای به صدا عضویت در ناتو رو داده بود. اینا بودن که دست رد به سینه روسیه زدن و مرتب به صدا اون ناتو رو به سمت شرق گسترش دادن، یعنی روشن آشکارا بدون هیچ گونه تردیدی، بدون ذره‌ای تردیدی، طرف مهاجم و متجاوز توی این قضایه تو تمام این 30 سال اخیر غرب بود نه روسیه، یعنی روشن. 1999 اون ارتش یک منحل شد، یعنی که احتیاجی وجودش روسایی نمیدیدن، فکر میکردن اصلا لازم نیست. سال 2014 همون ارتش رو با همون نام احیا کردن، یعنی روشنی که ماجرا چیه، یعنی دیگه دیدن نمیشه، باید چیز کنن. به هر صورت بحث سر اینه که از نظر میزان آمادگی به اصطلاح رزمی، قدرت بسیج و قدرت آتش به هیچ وجه دو طرف قابل مقایسه نیستن، به این معنا که روس ها به مراتب برتری دارن، به مراتب، یعنی اصلا غیر قابل مقایسه. بنابراین اگر همچین درگیری اتفاق بیفته، حمله بکنه اوکراین، با روسیه طرف نخواهد بود، با دونباس طرف خواهد بود. دونباس چجوری مقاومت خواهد کرد؟ خیلی روشنه دیگه، روسیه وونتگا رو باز میکنه. اگر بحثای ما رو توی سال 2014-15 دنبال کرده باشید، موقع جنگ دونباس اون موقع این وونتگا بود دیگه، یعنی دریچه هایی که چیه در واقع راه ها رو باز میکنه، راه ها رو باز میکنه، به این معنا که چیه؟ به این معنا که از روسیه داوطلب میرزه توی اوکراین و میجنگن، و به اندازه کافی داوطلب تو روسیه هست که برن برای دونباس بجنگن. و البته ارتشی های داوطلبی هم هستن که میتونن با خودشون تجهیزات هم ببرن، تجهیزات میده بهشون، یعنی ولی جنگ رو دونباسی ها میکنن با اوکراینی ها، یعنی اینه ماجرا. خب اگر این باشه بسیار خوب، باز چه اشکالی داره؟ چرا نباید این جنگ صورت بگیره؟ مسئله اساسی یه چیز دیگه است، ولی مسئله اساسی اینه که وقتی گلوله ای شلیک بشه، هیچ کس نمیتونه تضمین بکنه که به اصطلاح روال این جنگ رو شما هم میتونی همون جوری پیش ببری که خودت برنامه‌ریزی کردی. یعنی اگر فرض کنید نیروهای فاشیستای توی لویف غرب اوکراین که الان توی قدرت هم خلاصه کلی حرفشون میره اینا، اگر این جماعت و چه میدونم تمام این لهستانیا و اینا و بالاخره اینا شروع کنن و بخوان این جنگ رو راه بندازن، چه کسی تضمین میده که این جنگ همونجور کنترل شده بره جلو؟ خب انگلیسی ها خوششون میاد از این، اوکی بسیار خوب خوششون میاد، آمریکایی هم خوششون میاد از این، آمریکایی از یه جهت دیگه هم خوششون میاد از این جهت که میگن اوکی اوکی دیگه ما خواستیم به اصطلاح چیز کنیم، خواستیم به اصطلاح قضیه رو حل کنیم، ولی خب خود شما اوکراینی ها نخواستید و جنگ شد و خب حالا دیگه اروپا شما بگیر مال شما، این مال شما، مال بد بیخیرش صاحبش به قول معروف، بد نیست براشون از این نقطه نظر، درست. اما اگر یه همچین اتفاقی بیفته، ما توی قضیه دونباس تو همین قبل از جنگ ما دیدیم که پهپادهای ترکیه‌ای از جانب اوکراین بلند شدن و عملیات انجام دادن، بایراکتار ترکیه، و اگر این قرار باشه اون وقت ابعادش وسیع‌تر بشه و اگر قرار باشه پای یه دولتی وسط بیاد مثل لهستان، چون درگیری بین بلاروس و لهستان و اینا رو ما الان داریم می‌بینیم دیگه، اگر قرار باشه این اتفاق بیفته و اگر به این ترتیب پای روسیه وسط بیاد، پای ناتو کشیده بشه وسط، چون روسیه اگه وارد جنگ بشه با یه کشوری که توی فرض کنید ناتو هست مثل لهستان، خب ناتو مجبوره بازه وارد جنگ بشه، خب اون وقت عواقبش چی میشه؟ اون وقت خب خیلی روشنه دیگه این عواقبش چی میشه دیگه. برای ناتو بدون برو برگرد این رو باید گفت، برای ناتو یه شکست سنگین خواهد بود، یعنی شکی توی این نیست. برای اون کشوری که با روسیه درگیر میشه، مثلا فرض کنید انگلستان بخواد شلیک کنه، خب نه تنها چون این رو روسا در این مورد تردیدی نذاشتن، به هیچ وجه تردیدی نذاشتن، بذارید اولا دکترین چیزشون رو عوض کردن، حتما اینو در جریاناتش هستید شما، دکترین اتمیشون رو عوض کردن، چون قبلا صحبت بر سر این بود که تا حمله به اصطلاح اتمی نشه، حمله پیشگیرانه اتمی به کشوری نخواهند کرد، روسیه این دکترین اتمیش این بود قبلا، الان ولی این نیست، عوض شده. الان در صورت حمله کنونشنل، حمله کنونشنلی که یا حمله متعارفی که غیر اتمی که به اصطلاح موجودیت کشور رو به خطر بندازه، روسیه خودش رو مجاز میدونه حمله به حمله پیشگیرانه اتمی دست بزنه. خب این شوخی نداره، یعنی شوخی نداره. ببین مسئله اساسی اینه، این رو توی چیز تو یکی از کارشناسای به اصطلاح رند خب تینک تانکیه که در واقع نزدیک به پنتاگونه دیگه، رند آمریکا، یکی از کارشناساش همین اخیراً توی چیز نوشته، اونم همین تاریخ 19 هم توی مجله پالیتیکو، حرف جالبی زده، گفته که آقا این توی این سال، تمام این سالها سیاست آمریکا به طور مداوم سیاست به اصطلاح چماق و هویج بود، چماقش برای روسا بود، هویجش برای کیف، برای اوکراین، یعنی این گفته اینه. اما حالا این از زاویه دید خودش میگه اما رتوریک جدید تو ماهای اخیر و مثلا آرایش جنگی که روسیه گرفته داره نشون میده که این دفعه قضیه متفاوته، یعنی پوتین به یه نقطه‌ای رسیده که فکر میکنه که به اصطلاح چیزه که اوکراین خب به نقطه عطف رسیده و هیچ چاره ای نیست دیگه جز اینکه وارد جنگ بشه، و از اینجا به این نتیجه میرسه، دقت کنید، از اینجا به این نتیجه میرسه که این یعنی این که آمریکا هم باید یه راهکار جدید اتخاذ کنه، چون پوتین به این نتیجه رسیده که آماده بشه برای جنگ، تازه آمریکا میخواد راهکار جدید اتخاذ کنه. دقیقاً همینه، گفته سیاست کنونی تهدید به تنبیهات و بعد تشویق کیف ممکن است از نظر مورالی اخلاقی توجیه شده باشه و مشروع باشه، اما قریب به یقین رفتار پوتین رو تغییر نخواهد داد و اوضاع خطرناک خواهد شد. بنابراین ادمینستریشن بایدن بایستی دی اسکالیت بکنه، یعنی باید بیاره پایین. خب تو هم گزارش واشنگتن پست که براتون خوندم، تو اون گزارش واشنگتن پست از این صحبت میکنه که ادمینستریشن بایدن از اون موقع که اومده سر کار، گزارشات مانورایی رو که توی اوکراین ارتش آمریکا داره میده، این گزارشات به طور منظم نمیرسه دست رئیس جمهور، و رئیس جمهور ازشون خواسته، از پنتاگون خواسته که آقا گزارش دقیق بده ببینم چه خبره اونجا، شما چی کار دارید میکنید اونجا. اونجا اون وقت تو همین گزارش واشنگتن پست مینویسه، میگه در سال 2020 برای اولین بار اون رزمنوهای آمریکایی وارد بارنسی شدن. بارنسی جایی که مثلا ناوگان شمالی روسیه درش مستقره. میگه برای اولین بار از دوران جنگ جهانی از دوران جنگ سرد به این سو، برای اولین بار بدون مشایعت به اصطلاح کشتی‌های روسی این کارو کردن اینا. و بعد همون بمب‌افکن‌های بی‌1 و اینا که تمرینات انجام دادن اینا. خب یعنی چی؟ یعنی این که تمام شواهد داره الان از این حکایت میکنه که بله یه همچین چیزی، همچین خطر جنگی، یه ریسک به اصطلاح واقعی بوده و هست و هنوز هم هست. برای اینکه این به اصطلاح نیروهایی که تو خود چیز هستن، تو خود اوکراین هستن، به علاوه جنگ طلبای تو اروپا، خب این همچین چیزی رو میخوان به طور مشخص، مثلا انگلستان اینا. مسئله وقت بر سر اینی که چیه؟ مسئله بر سر اینی که آیا آمریکا چه خواهد کرد؟ خب روشنه وقت تو همین وضعیت در یک هفته گذشته، همین 4-5 روز گذشته، صحبت از این اومد که صحبت از دیدار بعدی بایدن و پوتین به میان اومده. خب کاملا روشنه که مربوط به چیه، یا لااقل یکی از تمای اصلیش مربوط به چیه، که مربوط به همین قضیه اوکراین خواهد بود. خب البته هنوز در این مورد چیز روشنی نیست، ولی خب تا همینجا نشانه ها کاملا روشنه. هم نشنال اینترست، هم رند، هر دوشون، واشنگتن پست هم که همین الان خودمون دیدیم، همه اینا توشون صداهایی بلند شده که آقا کوتاه بیاید، نمیشه، چون اگه بریم جلو، چون خیلی روشنه تو نشنال اینترست نوشته که چیه، نوشته که یه نفری حتی مال چند سال قبله، ببینید دقت کنید خیلی جالبه، میگه که تکنولوژی میگه در حقیقت آمریکا و روسیه رو به عنوان دوغولوهای سیامیز در واقع غیر قابل تحمل گذاشته کنار هم دیگه، از نظر نظامی داره میگه. این گزارش مال سال 2017 است، 2017، یعنی نه الان که هایپرسونیکا هستن. بعد میگه اما واقعیت استراتژیک از اینم دهشتناک‌تره، هر چقدر هم این روسیه دیمونیک باشه، یعنی هیولایی باشه، هر چقدر مخرب باشه، دیستراکتیو باشه، هر چقدر شیطانی باشه، هر چقدر به این که مثلا شایسته این باشه که چیه به سلابه کشیده بشه، فکت اینه، فکت خلدست خالص ناب اینه که ما نمیتونیم این حرامزاده رو بکشیم بدون اینکه خودمون خودکشی کنیم. مال 2017، این حرامزاده رو آمریکا دیگه نمیتونه بکشه بدون اینکه خودش خودکشی کنه. بس برای آمریکا اینه. الان حتی اگر خودکشی هم بخواد بکنه، شاید اون حرامزاده رو نتونه بکشه. چرا؟ برای اینکه اون زیر دریاییایی که توی بلک سی اینا دارن، حالا برگردیم یه خورده به این بچه قضیه هم نگاه کنیم، اون زیر دریاییایی که اینا تو بلک سی دارن و تو تمام دوربر یا اون چیزایی که دوربر مسکو مستقر کردن، اینا وقتی کروز میسایلاشون رو شلیک میکنن، خب کروز میسایل همه سابسونیکن، میدونید این رو، سابسونیک یعنی زیر سرعت صوت اینا حرکت میکنن. اینا وقتی کروز میسایلاشون رو شلیک میکنن، حتی در موقعیت این نخواهند بود که ببینن این کروز میسایل ها به هدف خورده یا نخورده، اصلا فرصت اینو پیدا نخواهند کرد، برای اینکه تا قبل از اینکه اینا برسن به هدف خودشون نابود شدن، رفتن پی کارشون. برای اینکه از نظر اصلاح سیستم دفاعی ضد هوایی که بلافاصله این موشک ها تشخیص داده میشن که شلیک شدن، تا اینجا که قضیه سیستم دفاع ضد هواییش که تا 500-600 کیلومتری میتونه اینا رو بزنه، کاری به این نداریم. خود اون به اصطلاح زیردریایی ها رو با موشک های هایپرسونیک میزنن، قبل از اینکه میگم قبل از اینکه این کروز میسایل ها برسن نصف راه رو رفته باشن، زیردریایی دود شده رفته هوا. این اتفاقی که میفته در مورد چیز، در مورد موشک های بالیستیک هم که خب این ما هم هفته پیش دو هفته پیش دیدیم دیگه، خب نمایش قدرت رو موشک بالیستیک میخواد بفرستی که بره از بالا بیاد بزنه، دو هفته پیش ماهواره رو زده، یعنی ماهواره یه چیز رو زده، جنگ ستارگان رو ریگان میخواد شروع کنه، بعد از 20 سال 30 سال گفتن شما خود جنگ ستارگان شروع کنی، منظورتون این بود؟ ماهواره رو زدن با موشک. یعنی این خیلی روشنه قضیه تفاوت چجوریه. به هر صورت حالا برگردیم وجه مشترک این دوتا تحولی که داره اتفاق میفته. هر دو اینها از نقطه نظر زمانی و وقت مهمه. از نقطه نظر زمانی چرا گفتیم چیز؟ برای اینکه آمریکا خب این چیزا رو میگن، آمریکا مرتب داره این به اصطلاح تبلیغات و پروپاگاندی که ما میزنیم و توی چیز توی اکتبر، همین اکتبر امسال دکترین جدیدشون رو دادن تو ناتو برای مهار روسیه، برای نه مهار نه برای ارعاب روسیه، نقشه‌ای برای ارعاب روسیه، اصلا اسمش اینه. خب یعنی چی؟ یعنی که ما از نظر به اصطلاح پروپاگاندیستی همچنان قهرمانان به اصطلاح این نبرد هستیم، ما هستیم این وسط. اون وقت همونجا توی همین کنفرانس ناتو، همین میگم به اکتبر بود دیگه، بعدش از چیز میپرسن، از بایدن میپرسن، میگه خب اگه روسیه به اوکراین حمله کنه چی؟ شما هستید کنار اوکراین؟ میگه معلومه که هستیم. یعنی خیلی راحت میگه بله ما معلومه کنار اوکراین هستیم، یعنی که بلافش هم میزنیم که هستیم. میخوام میگه این یه طرف قضیه است، درست؟ وقت این همزمان شده بود چی؟ ها در مورد اروپا خب خیلی روشنه، اختلاف ما دیدیم چه جوریه. یعنی تحریم اخیری رو که اینا کردن، همین تحریمی که چند روز پیش کرد آمریکا، دوباره یه البته همون تحریمی هم که علیه نورد استریم 2 کرد، خیلی جالبه، یه تحریم کوچولو کرده از یه شرکتی، یه شرکتی رو تحریم کرده که فلان، تحریم بزرگی هم نیست. اما این جالبه که حزب سبز آلمان که جنگ طلبترین حزب تو آلمان الان و الان هم حزب حاکم شده، یکی از احزاب سگانه حاکم شده، حزب سبزی که در تمام مدت پروژه نورد استریم 2 علیهش داشته کمپین میکرده و میخواست متوقفش کنه، تحریم آمریکا رو محکوم کرد. تحریم آمریکا رو محکوم کرد، یعنی خیلی روشن قضیه. اگر اظهارات پوتین نبود و دستور پوتین به گازپروم نبود که آقا تولید گاز ببر بالا، تحویل گاز به اروپا رو ببر بالا، گاز توی اروپا الان بالای $1000 بود، $1000 بود. یعنی مسئله بر سر اینه، زمستونه و اروپا درمانده، ناچار به اینکه چیه؟ ناچار به اینکه کنار بیاد با روسیه. میگم سبزاش دارن ضد روسترین نیروی تو آلمان دارن کنار میان با روسیه. بنابراین این خیلی روشنه. خب حالا همه اینا یعنی چی؟ همه اینا برگردیم باز به همون اقدامی که مثلا ترکیه انجام داده بود چند وقت قبل، نمایش قدرتی که داده بود و بایراکتارش رو فرستاده بود این حرفا. همه اینا برمیگرده به تغییر بزرگ و شیفت بزرگی که تو عرصه چیز داره صورت میگیره. یه بار دیگه این تصویر از بزرگتر نگاه کنیم، تصویر از بالاتر نگاه کنیم در واقع، که صحنه رو وسیع‌تر ببینیم. آمریکا داره از آمریکا از افغانستان فرار میکنه، یعنی با یه وضع مفتزهانه میره بیرون. اسمشو بذاری نقشه، اسم درس بذاری بقیه، وضع مفتزهانه بود. نقشه هم شما داشته باشی لااقل اینقدر مفتزهانه بود نباید اعمال کنی. آخه کسایی که میگن نقشه است و آمریکا همچنان تو موضع قدرته، واقعا دیگه باید یه جوری به قدرت بینایی خودشون شک کنن. آخه فرار بود، آمریکا فرار میکنه. تو فراری که آمریکا میکنه، ببینید حالا اتفاقی که تو خاورمیانه میفته چیه؟ تو خاورمیانه اتفاقی که داره میفته الان چیه؟ این صف‌بندی‌های جدید که داره شکل میگیره، این که ترکیه با امارات بعد عربستان با ایران، همه اینا دارن به هم نزدیک میشن، برای چیه؟ چه جوری آخه؟ خود ایران و امارات بعد همه اینا، امارات با سوریه، اینا سالیان سال جنگیدن برای اینکه چیز کنن. خیلی روشنه اون قدرت داره میره، اون قدرتی که به اصطلاح تمام این مدت مثل یه بختک وایساده بود این وسط و نمیذاشت، الان اینا دارن به هم نزدیک میشن. این یعنی چی؟ یعنی برای بورژوازی اون منطقه خب خیلی روشنه دیگه، اصلا آرایش بورژوازی اون منطقه داره عوض میشه. این طرف قضیه چی؟ این طرف قضیه هم خب این صف‌بندی دیگه نمیتونه همون صف‌بندیه بمونه دیگه، موضوع داره تضعیف میشه. موضوع وقتی تضعیف میشه از این زاویه است، اون وقت میگن که بله روسیه داره چیز میکنه. نه، بحث اینه، موضع اینا تو همین جنگ اوکراین و تو اروپا و این حرفا داره تضعیف میشه. خیلی روشن داره تضعیف میشه، یعنی راه داره باز میشه به سمت چی؟ به سمت اینکه یک ائتلافی از آلمان خب با روسیه با همینجوری امتدادش بدید تا با فرانسه. خب این ائتلاف رو باید جلوشو بگیرن دیگه. ببین پروپاگاند جنگی، اینکه فاشیستای تو اوکراین و انگلیسی‌ها و بخشایی از پنتاگون و CIA و فلانی حرفا روی این پروپاگاند جنگی میکوبن، بالاخره علتش یه همچین چیزاییه دیگه. یعنی ما یه تحوری رو داریم میبینیم تو عرصه جهانی داریم میبینیم که فعلا چیز اصلیش این بره. خب میشد یه جبهه سوم میام راجبش صحبت کنیم، ما همون جبهه چین رو اونم میشد صحبت کنیم و تو همونجا اون وقت همین خطوط رو میشه به اصطلاح مشاهده کرد. در هر صورت این وضعیتیه که ما الان توش هستیم و اینکه جنگ میشه نمیشه، خب ممکنه جنگ بشه، همچنان ممکنه جنگ بشه. اگر جنگ بشه خب معلومه این جنگ، اگر بتونن، خب میگم تازه بستگی به این داره که بتونن کنترلش کنن یا نتونن کنترلش کنن. اگر بتونن کنترلش کنن باز همون وضعیت تکرار خواهد شد، یعنی همون شکست وحشتناک سنگین، و در این صورت اون وقت بله، در این صورت اون مشرق نیوز و تمام اون آمریکاییایی که این اخبار رو بهش دادن، این گزارش رو بهش دادن و اینا برداشتن ازشون گرفتن اینا، در این صورت اون وقت میشه گفت حق دارن. بله در این صورت اگر اینا حمله رو بکنن و شکست رو بخورن، مطمئنن روسیه دیگه فقط به دونتسک و به لوگانسک اکتفا نخواهد کرد، قطعا اودسا و خارکوف رو هم باید جزء بلوک روسیه به حساب بیاریم. برای اینکه خیلی روشنه، اولا درصد روسا خیلی بالاست اونجا، چون تاریخ قدیمی دارن و این حرفا، و بعدش هم ماریوپول و اودسا و خارکوف در واقع همون 2014 همون 2014 فقط به دلایل سیاسی بود که به اصطلاح اشغال نشدن، تسخیر نشدن. اگر نه ارتش اوکراین همون موقع در هم شکسته بود، در حال فرار بود. یعنی فقط دلایل به سیاسی مانع از این شد که، یا به اصطلاح باعث این شد که دستور توقف تو پیشروی اومد و اینها به اصطلاح نرفتن و اونجاها رو اشغال نکردن. تو بسیار عالی. من امیدوارم که حالا بحث رو من تمام میکنم تا برسیم به سوال جواب و اینا اگر بود و اینا، که امیدوارم بحث مفیدی بوده باشه و خسته نشده باشید. خیلی ممنون از حوصله شما.
خب خسته نباشی رفیق بهمن. رفقا طبق معمول اگر سوالی هست یا نظری هست، بحثی دارید تو این رابطه، لطف کنید نوبت بگیرید، اگر خواستید پیغام بذارید از طریق کتبی توی کانال، یا اگر میخواید صحبت کنید میتونید نوبت بگیرید، این اون آدمک رو فشار بدید تا میکتون آزاد بشه و بتونید صحبت کنید. دارم تا اینجا کسی نه بحثی داره نه سوالی داره نه میخواد نظر بده. میفه با من اگر خودت بحثی داری ادامه بده.
نه مال بحثی که ندارم، بس زیاده منتها برای امشب دیگه بحثی ندارم. میگم شاید همین رفقا خیلی خوششون اومده، شاید هم اصلا راضی نبودن از بحثا، نمیدونم. به صورت شاید هم خیلی خوششون اومده و فکر میکنم بس دیگه، مثلا دیگه نمیدونم. حالا
رفقا کم حرفن،
یادم آره دیگه خجالتی هن.
خب یه سوال اومد فعلا من میخونم. یکی پرسیده اگر جنگ بشه آیا به ایران حمله میشه؟ یکی از رفقا پرسون سوالش این بوده.
به ایران حمله بشه؟
اینجور سوالی کرده، اگر جنگ بشه آیا به ایران حمله میشه؟
آخه به چه دلیلی باید به ایران حمله بشه؟ نه به چه دلیلی باید ایران، یعنی ایران باید
من اومد سرش بگم
جانم؟
شاید منظور اینه که آیا جنگ اونقدر گسترش پیدا میکنه که طرفهای بیشتری بیان و جنبه منطقه یا جهانی پیدا کنه.
جنگ مثلا جهانیه دیگه. آره. جنگ جهانیه دیگه.
تأکید کرده از طرف اسرائیل به ایران مثلا.
نه. اگر مسئله اسرائیل باشه نه. بذارید من این رو با قطعیت تمام بگم که نه. اسرائیل به ایران حمله نخواهد کرد، چون حمله اسرائیل به ایران با هر کنسولاسیونی باشه، با هر آرایشی باشه، حمله اسرائیل به ایران به معنای اینه که اسرائیل دیگه رو نقشه جهان وجود نخواهد داشت. یعنی اینو روشن بگیم. این رو اینطوری نیست که چیزه ایران ممکنه خیلی آسیب ببینه، ولی اسرائیل دیگه در نقش روی نقشه جهان وجود نخواهد داشت و به همین خاطر اسرائیل به ایران حمله نخواهد کرد. یعنی این خیلی روشن. اسرائیل همین هزار چاقو و اینا که حالا چاقوهاش هم داره یواش یواش کوچیک‌تر میشه، همین با همین هزار چاقو باید خودش فعلا رضایت بده.
چاقوشون کم شده.
یعنی چاقوهای منه از چاقوهای کوچیک هست تو جیب بره میوه درست میکنن، خیار پوست میکنن، همین چاقوها شده اینجوری.
قلم تراش بهش میگن.
آره چاقوهای قلم تراش. اسرائیل باید به همونا اکتفا کنه فعلا. اسرائیل قد و قواره اسرائیل و ابعاد اسرائیل ابعادی نیست که بتونه تو حدی قدرت ظاهر بشه. ایران هزار تا مشکلات داره، هزار تا چیز داره و یه به اصطلاح طبقه حاکمی هم داره که از نظر به اصطلاح فساد و از نظر اینا خیلی چیزه، خیلی به اصطلاح در بداغون هم هست، ولی یه عمقی داره که یه قدرت درجه چه می‌دونم چیز سه حتی میتونم بگم مثل اسرائیل قادر بین نخواهد بود که وارد چیز بشه. من یکی دو تا سوال برام اومده، ببخشید من اصلا متوجه نبودم که این چیزه، این اینجا یک سوال دیگه هم اومده. نوشته که رفیق ببخشید هرچند اشاره هایی کردین اما میشه درباره بلوک ضد چینی آمریکا، انگلیس، استرالیا و به طریق دور زدن اروپا و نادیده گرفتن حتی ژاپن در جدال با چین بیشتر توضیح بدید؟ حتی خیلی اعتقاد دارن که اگر جنگی بشه نه اروپا و نه روسیه بلکه در حواشی تایوان خواهد بود. ببینید چین، حالا این رو امیدوارم یه من خیلی پنج این دو سه دقیقه اجازه بدیم بیشتر توضیح ندم، برای اینکه واقعا این بحث بحث مهمیه و بذاری اگه موافق باشید یه هفته دیگه مفصل در این مورد صحبت می‌کنیم، اما برای مدخل خیلی کوتاه اینو توضیح بدم یا چیزی که من فکر می‌کنم که با هم فکر کنیم تا احتمالاً هفته بعد که یه جلسه در مورد همین موضوع بذاریم. برای اینکه ببینید یه تحول خیلی عجیبی تو چین داره اتفاق میفته. این تحول فقط تو چین نیست، تو روسیه هم همینطوره. ما بارها به این اشاره کردیم، بارها گفتیم که اگر یه زمانی که چین اون وقت سرمایه‌داری چین رو فرا بگیره، خب این چین هم یه کشور گوندی گردن کلفت سرمایه‌داری بشه و فلانی هست، از انگلس ما اینو نقل قول کردیم که اون موقع شاید اصلا پایان سرمایه‌داری فرا برسه. یک تحول بسیار جالبی داره اتفاق میفته و اون تحول جالب اینه که تو چین به اصطلاح به یه نقطه‌ای دارن میرسن که این چیزی رو که اینا بعد از اصطلاح فروپاشی دیوار داشتن و ما اینو قبلا هم چند بار ما اشاره کردیم، در جریان به اصطلاح چیزی که اومده بود سر کار، ترامپ که اومده بود سر کار، اکونومیست شپیگل اینا همه، شی جینگ پینگ و سخنرانی شی جینگ پینگ رو توی داووس به عنوان نمونه به اصطلاح امیدبخشی برای آینده جهان مطرح می‌کردن دیگه، چون او از برخلاف ترامپ که از سوورنیست‌ها و از اینا حرف می‌زد، از اصطلاح کشورهای مستقل و فلان حرفا، شی جینگ پینگ از همون بازار جهانی و از تجارت جهانی و از اینا صحبت می‌کرد. اما تحول عجیبی داره اتفاق می‌افته و اون تحول عجیب اینه که همین دولت چین به شدت به اصطلاح کوبیده روی این که چیه، روی این که داره به اصطلاح محدودیت‌هایی رو اعمال می‌کنه، داره محدودیت‌هایی رو اعمال می‌کنه بر به اصطلاح چیز سرمایه، به اصطلاح بر حرکت سرمایه و بر مناسبات اجتماعی. آخرین چیزاش اینه که دارن سلبریتی‌ها رو ممنوع می‌کنن، نمیدونم تا چه حد این صحت داشته، هنوز از منابع مختلف من ندیدم، یه جایی من خوندم این رو، سلبریتی‌ها رو دارن ممنوع می‌کنن که ثروتشون رو به نمایش بذارن، یعنی این چیزای لاکچری چیز رو به نمایش بذاره، اینا رو هم دارن یارو میکنن. خب از این طرف اون وقت همراه با این، اون وقت همراه با این تجهیزات نظامیشون رو، همکاری‌های نظامیشون رو با روسیه دارن گسترش میدن وحشتناک. بعد زبانی رو که تا حالا ویژه ایران بود در رابطه با آمریکا، هر چی بیشتر هم چین و هم روسیه دارن به کار میگیرن، یعنی هم چین و هم روسیه، به خصوص چین که اصلا یک زبان بسیار به اصطلاح خیشتندارانه رو تو مناسبات دیپلماتیک بین المللی داشتن همیشه، الان دارن زبانی رو یواش یواش به کار میگیرن که این زبان ویژه یک تاله ویژه یک کشوری مثل ایران بوده. بعد همراه با اینها اون وقت به صراحت دارن میگن که پنجره چیز داره تموم میشه، پنجره تحمل ما که تایوان برای خودش کشوری باشه و فلان حرفا داره تموم میشه، یعنی تایوان باید بیاد به پیونده، تموم شد رفت، چون تایوان رسما جزئی از چینه دیگه، یعنی اینه. بنابراین اینکه به اصطلاح روند ادغام تایوان به چین در دستور کار قرار گرفته، آره قرار گرفته، اما اینکه جنگی برای جلوگیری از این روند واقع خواهد شد، برمیگردیم به همون سوال دیگه، چین هم الان همون باستار دیگه که صحبتشو کردیم، همون حرامزادهی که صحبتشو کردیم، شما نمیتونی این حرامزاده رو بکشی بدونی که خودکشی کنه. کی میخواد خودکشی کنه؟ استرالیا؟ آمریکا؟ کدومشون میخوان خودکشی کنن؟ دقت داشته باشیم این رو، چون افزایش تنش با چین اینطوری نیست که به اصطلاح همزمان میشه اون وقت با چیز باشه، مگر اینکه یک حالت داره، مگر اینکه روسیه رو اینا کشیده باشن به طرف خودشون، مگر اینکه این اتفاق افتاده باشه. اگر این اتفاق افتاده باشه، یعنی زمانی که دیدید روسیه رو اینا کشیدن به طرف خودشون، اون وقت نگران جنگ تایوان باشیم، اون وقت نگران این باشیم، نه نگران جنگ تایوان، جنگ تایوان ممکن اتفاق بیفته، چون چین ممکنه حمله کنه تایوانو بگیره دیگه، تایوان هم دوتا تیر شلیک میکنن و هیچی، تمام میشه میره پی کارش، چین بخواد بگیره میگیرتش، یعنی شکی توش نیست، تمام ناوگان آمریکا و فلانی حرفا، مگر اینکه پیشاپیش روسیه رو آورده باشن طرف خودشون. اگر نه با این وضعیتی که اینا علیه روسیه الان دارن چیز میکنن، لنین میگفت خطاب به چیست؟ خطاب به کاوتسکی. حالا باید خطاب به اینا گفت که واقعا یه جورایی اینجوریه که این طول سکته کنی خیلی پرزوری به فیل داری پارس میکنی. یعنی توازن قوای نظامی دو طرف در این وضعی، یعنی الان شما تمام اون ناوگان آمریکا، ناوگان عجیب و عجیب عظیم آمریکا، عملا بیخاصیته. شما در مقابل موشک‌های هایپرسونیک بیخاصیت تو منطقه خلیج فارس، ما خودمون دیدیم دیگه، در خلیج فارس و دریای عمان، تو خلیج فارس و دریای عمان ناوگان آمریکا باید برن دورتر وایسن. خب چه برسه به چی؟ چه برسه به موشک‌های به اصطلاح هایپرسونیکی که ذرات‌خانه موشکی هایپرسونیکی که هم چین به طور وسیعی ازش برخوردار الان، که اخیراً به صورت دیگه خود آمریکایی‌ها بعد از هی مسخره کردن این حرفا الان دیگه صراحتاً دارن میگن، دیگه دارن میگن نشریاتشون، تینک تنک‌هاشون دارن میگن ما عقب افتادیم و اینجوری نمیشه و غیره و اینا. هم چین اینجوریه و هم روسیه اینه. اما در مورد اون ژاپن و اینا که گفتید، این جالبه، این یه فضیلی بسیار جالبیه. دو تا به اصطلاح کواد بهش میگن، دو تا ائتلاف چهارگانه بهش میگن. خب این دو ائتلاف چهارگانه خیلی جالبه. یکیش به اصطلاح ائتلاف چهارگانه ای بود که توی چیز اتفاق افتاد که با ژاپن و هندوستان و استرالیا و آمریکا، یه ائتلاف چهارگانه اینجوری بود که این خیلی جالب بود، برای اینکه مثلا اون دو به علاوه دو هم هی جلسه میذاشتن، یعنی وزیر دفاع و وزیر خارجه و اینا هم هی مرتب جلسه میذاشتن، که در واقع این ائتلاف چهارگانه قرار بود مثل چیه؟ قرار بود یه سدی رو در مقابل چیز ایجاد کنه، در مقابل چین، خب و چین رو بالاخره محاصره کنه اینا. یه ائتلاف چهارگانه هم بود که این سرنوشت این ائتلاف هم جالبه. یه ائتلاف چهارگانه هم بود، این کواد دوم بود توی همین منطقه خودمون، اونم با چیز بود، با یه لحظه اجازه بدید یادم بیاد دقیقاً الان نه چرا دیگه آمریکا و چرا آره آمریکا و اسرائیل و امارات و هندوستان، جالب ها، دقت کنید، اینم یه ائتلاف کواد دوم بود، کواد به اصطلاح دومی، دو تا کواد. این اجازه ابتکارات به اصطلاح ابتکارات عجیب غنی درخشان دیپلماتیک کابینه بایدن، این دو تا کواد بود. بعد کواد اونور ژاپن و هندوستان و استرالیا و بعد اینا با اون پیمان انگلیس و استرالیا و آمریکا شکست رفت از پی، یعنی تو اونجا ژاپن رو گذاشتن کنار، هندوستان هم گذاشتن کنار، خیلی روشن دیگه. کواد اینور هم کواد این ور کیا بودن؟ هندوستان و امارات و اسرائیل و آمریکا. خب امارات کردن رفته با ایران، بعد هم با ایران تماس گرفته و هم با ترکیه. خب این کواد هم رفت پی کارش، یعنی اینجوریه وضعیت آمریکا الان، این تیپیه آمریکا عملا. بذارید همین چهار روز پیش تقاضای بایدن رو، جالبه دیگه، تقاضا کرده از چیز، از کشورهای اوپک پلاس و اوپک و اوپک پلاس اینا که بابا یه خورده نفت بیشتر بریزید تو بازار، بنزین خیلی گرون شده، گازوئیل اینا، بنزین اینا خیلی گرون شده و وحشتناک دیگه، خب قیمتا داره میره بالا وحشتناک. یک دونه از این کشورهای اوپک، حتی عربستان، کمترین اعتنایی نکردن به چیز. یعنی اینجوریه، اینا الان از این ائتلافا درست میکنن، ولی اینکه این ائتلافا چقدر میتونه به ساسیز بکنه، برعکسش اون وقت نگاه کنید یه جابجایی های عجیبی و غریبی داره صورت میگیره دیگه. تصاویری که امروز از دیدار پاشینیان و الهام علیوف و پوتین در اومد، خب شما تو اون دیدار نگاه بکنید، مثل یه دوستان فرض کنید ناظم مدرسه، خب که نشسته پیش دوتا چیز، دوتا مثل دوتا شاگرد بدجنسی تو مدرسه نشستن پیش ناظم، خب و اون پاشینیان کودتای آمریکایی بود، اصلا آدم آمریکا بود، ولی اینجوری داره به اصطلاح نگاه میکنه، اینجوری به اصطلاح توی اون مناسبات داره خودشو تعریف میکنه. همینطور هم علیوف، علیوف هم اینجوری نیست که مثلا فرض کنید متحد روسیه بوده باشه. اینا چیزاییه که به اصطلاح چیه، اینا چیزاییه که جا به جایی این به اصطلاح قدرت رو تو عرصه جهانی داره نشون میده. با این حال خیلی خوب میشه که ما بتونیم حالا در مورد این مسئله بیشتر هم توی فرصت دیگه صحبت بکنیم.
خب یکی از رفقا چند تا خبر در واقع نوشته، حالا گفته امروز خبر عقد قرارداد پیمان بین چین و روسیه هم بیرون آمد، البته نوشته امضا نشده هنوز. خبر دیگه گفته امروز روسیه و ژاپن هم دوباره مذاکرات صلح رو از سر گرفتن. این هم دو تا خبر که یکی از رفقا نوشته. هر حال خسته نباشی رفیق، اگر صحبتی نیست آرن کسی هم نوبت نداره و پیغام جدیدی هم نیست، خسته نباشی میگیم به رفقا، تشکر میکنیم از حضورتون تو جلسه و امیدوارم که سلامت باشید و شب خوشی داشته باشید و همینطور روزهای خوب و پرنشاط. به هر حال در همون حدی که امکان پذیره به هر حال تو این وضعیت. خب به هر حال رفیق من ممنون، اگر شما صحبتی ندارید جلسه رو ختم کنید.
نه دیگه من صحبتی ندارم، امیدوارم تا جلسه بعدی که همه دوستان رفقا سلامت باشند و زندگی خوب بگذره دیگه. خیلی ممنون، منم تشکر میکنم از اینکه بودیم دور هم دیگه.